با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول قرنتیان، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که پولس بر موعظه کردن صلیب تاکید می‌کند و می‌گوید که در پیام صلیب مسیح قدرت عظیمی وجود دارد که برای کسانی که در راه نجات به پیش می‌روند نشانه قدرت خداست، اگرچه برای افرادی که به سوی هلاکت می‌روند احمقانه و پوچ به نظر می رسد. اکنون به ادامه سخنان پولس در این زمینه توجه کنید. در اول قرنتیان فصل 1 آیه 19 الی 21 می خوانیم: زیرا خدا فرموده است تمام نقشه هایی را که انسان برای رسیدن به خدا طرح می کند، هر قدر هم که حکیمانه جلوه دهد، باطل خواهم ساخت و فکر و نبوغ خردمندان را نابود خواهم کرد. پس کجایند این خردمندان و علمای دین و فلاسفه که درباره مسائل عمیق دنیا به بحث می پردازند؟ خدا ایشان را جاهل ساخته و نشان داده است که عقل و حکمت آنان پوچ و باطل است. زیرا خدای حکیم صلاح ندانست که انسان با منطق و حکمت خود او را بشناسد، بلکه او خود به میان ما آمد و همه آنانی را که به پیام او ایمان آورند نجات بخشید، یعنی همان پیامی که مردم دنیا چه یهودی و چه غیر یهودی آن را بی‌معنی و پوچ می‌دانند. دقت کنید که منظور پولس این نیست که محتوای موعظه پوچ و احمقانه است، بلکه چگونگی دریافت آن مهم است. اول قرنتیان فصل 1 آیه 22 الی 23 میگوید: زیرا یهودیان خواستار آنند که پیاممان را با معجزه‌ای ثابت کنیم و یونانیان نیز فقط مسائلی را میپذیرند که با فلسفه و حکمتشان منطبق باشد، اما پیام ما این است که مسیح برای نجات انسان مصلوب شد و مرد، و این پیام برای یهودیان توهین‌آمیز است و برای یونانیان پوچ و بی‌معنی. توجه کنید که پولس بشریت را به دو گروه قومی بزرگ تقسیم بندی می‌کند، یهودیان و یونانیان که منظور غیر یهودیان می باشند. او این تقسیم بندی دوگانه را معرفی می کند. یهودیان مذهب را نمایندگی می کنند. به آنان از سوی خدا مذهبی داده شده است و احساس می کردند حقیقت را در اختیار دارند و تا آنجایی که به عهد عتیق مربوط می شود واقعا چنین بود. مشکل این است که برای آنان فقط تبدیل به آداب و رسوم و آیین‌های مذهبی شده بود. آنان از کلام خدا دور شده و فقط از سنتی پیروی می‌کردند که نتیجه برداشت‌ها و تفسیر آنها از کلام نوشته شده خدا بود. قدرت کلام خدا از دست رفته بود. بنابراین وقتی مسیح ظاهر شد و آمد، ایشان درخواست یک آیه و نشانه کردند به جای اینکه به نوشته های کلام خدا که در اختیار داشتند روی بیاورند. در انجیل متی فصل 12 آیه 38 الی 40 می‌خوانیم: روزی علمای دین یهود که عده‌ای فریسی نیز در میانشان بودند، نزد عیسی آمدند و از او معجزه‌ای خواستند تا ثابت کند که مسیح موعود است. اما عیسی به ایشان جواب داد: فقط مردم بدکار و بی ایمان طالب معجزات بیشتر می باشند. اما معجزه دیگری به شما نشان داده نمی شود به جز معجزه یونس نبی. زیرا همانطور که یونس سه شبان روز در شکم آن ماهی بزرگ ماند، من نیز سه شبان روز در دل زمین خواهم ماند. خداوند عیسی مسیح به آنان آیه و نشانه قیام از مردگان را داد. یونانیان غیر یهودیان بودند. آنها فلسفه را نمایندگی می کردند. آنان در جستجوی فلسفه و حکمت انسانی بودند. ادعا کرده و می گفتند که در جستجوی حقیقت می باشند. ایشان تمام هستی را برای یافتن حقیقت جستجو کرده و زیر نظر داشتند. آنها منطقی گرایان بودند. در حالی که برای یهودیان آداب و رسوم و سنت ها مهم بود، برای غیر یهودیان منطق مهم بود و همه چیز بایستی دلیلی منطقی می داشت. حدود 400 سال قبل از آمدن مسیح، یونانیان در افق تاریخ به یک اندیشه روشن و برجسته و توانایی های هنری درخشان رسیدند که امروز نیز بشریت به آن چشم دوخته و در شگفت است. برای مدت 3 قرن ادامه یافت. در زمان آمدن مسیح، جلال و شکوه یونانیان از بین رفته و همچون چوب نیمه سوخته‌ای کمی روشنایی از آن باقی مانده بود. مردانی مانند پریکلس، آناخاگوراس، تالس، سقراط، افلاطون و ارسطو وجود داشتند که مکتب‌های مشخصی مانند مکتب اپیکوری و مکتب رواقی و انواع مکاتب فلسفی را پایگذاری کردند. اما همگی در زمان مسیح نابود شده بودند. قرنها گذشت و دنیا در یک دوره رکود و نازایی فلسفی به سر برد تا اینکه مردانی مانند بیکن و هوبس ظاهر شدند و برای دوره کوتاهی شاهد تجدید حیات متفکران بزرگ و برجسته بودیم و دوباره دوره زوال و انحطاط فرا رسید که هنوز هم در آن به سر می‌بریم، اگرچه بعضی اشخاص هستند که امروز خود را بسیار باهوش و فیلسوفان بزرگ می‌دانند. حقیقت چیز سؤالی بود که پیلاتوس معتقد به سرنوشت پرسید. بیکن هم این سؤال را پرسید و فلسفه هنوز هم این سؤال را می‌پرسد. فلسفه هنوز جوابی برای مشکلات زندگی نیافته و ندارد. کجایند این خردمندان و علمای دین و فلسفه‌ای که درباره مسائل عمیق دنیا به بحث می‌پردازند؟ خدا ایشان را جاهل ساخته و نشان داده است که عقل و حکمت آنان پوچ و باطل است. شخصی فلسفه را چنین تعریف می‌کند: مرد کوری که در یک اتاق تاریک در جستجوی گربه سیاهی است که در آن اتاق نیست. یونانیان در طلب حکمت و فلسفه بودند. امروز هم نیز انسان در جستجوی تئوری‌ها و فرمول‌های گوناگون است و تصور می‌کند که از طریق علم و دانش می‌تواند به بعضی از سوال‌های زندگی جواب دهد. آیا فکر می‌کنید که انسان امروز پاسخ سوال‌های زندگی را یافته است؟ مطلبی در یک مقاله روزنامه خواندم که برایم جالب بود و می گفت حقیقت این است که انسان امروزی بسیار تحت تأثیر آنچه خودش به دست آورده قرار گرفته است. فرستادن سفینه‌ها به فضا نیاز به همکاری اندیشه‌ها و تلاش‌های بسیار دارد، اما اغلب مایل هستیم یک موضوع را بزرگتر از آنچه هست ببینیم. افرادی را که به فضای بالای زمین سفر می کنند فضانورد می نامیم. اما انسان واقعا فضانورد نخواهد بود تا زمانی که در بین ستارگان سفر کند، و مهم است به خاطر داشته باشیم که بیشتر ستارگان هزاران سال نوری از یکدیگر فاصله دارند. واقعا بشر خود را چقدر بزرگ می داند؟ بشر امروزی فکر می کند به پاسخ بعضی سوالها رسیده است. اما واقعا کجایند خردمندان؟ این سوال خوبی است که پرسیده شود. می بینید خدا حکمت این دنیا را پوچ و احمقانه می داند. زیرا خدای حکیم سلا ندانست که انسان با منطق و حکمت خود او را بشناسد، بلکه او خود به میان ما آمد و همه آنانی را که به پیام او ایمان آوردند نجات بخشید. این یک سخن عظیم و عالی است. کار نجات بخش خدا قابل ستایش می باشد. پیام ما این است که مسیح برای نجات انسان مصلوب شد و مرد، و این پیام برای یهودیان توهین‌آمیز و برای یونانیان پوچ و بیمعنی. یهودیان صلیب مسیح را توهین‌آمیز و یک فاجعه می‌بینند. آنان نشانه و معجزه می‌خواهند. آنان کسانی را می‌خواهند که به آنها راه را نشان دهد. یک آیه و علامت می‌خواهند. آنها در جاده وسیع زندگی نیاز به یک هدایت کننده دارند. آنان یک نجات دهنده را سوار بر عرابه جنگی می‌پذیرفتند که قدرت امپراتوری روم را در هم می‌شکست و در انتظار ظهور چنین نجات دهنده‌ای بودند. اما عیسی مسیح مصلوب برای آنان توهینی غیر قابل پذیرش بود. این به معنی شکست بود و نه پیروزی. هرگز نمی توانستند و نمی خواستند آن را قبول کنند. در رومیان فصل 9 آیه 33 می خوانیم: خدا نیز در این باره در کتاب آسمانی به ایشان اخطار فرموده و گفته بود: بر سر راه قوم یهود سنگی گذاردم که بسیاری به آن برخورده خواهند لغزید. منظور از سنگ در اینجا عیسی مسیح است. اما کسانی که به او ایمان آورند هرگز پشیمان و شرمسار نخواهند شد. و پتروس در نامه اول پتروس فصل 2 آیه 7 الی 8 چنین نوشت: این سنگ برای شما که ایمان دارید بسیار گرانبهاست، اما برای بی ایمانان همان سنگی است که درباره‌اش گفته شد: سنگی که معماران دور افکندند سنگ اصلی ساختمان گردید. و همچنین در کتاب آسمانی آمده است: او سنگی است که پای بعضی به آن می‌خورد و می‌افتند، و تخت سنگی است که بعضی از آن سقوط می‌کنند. حقشان است که بیفتند و سقوط کنند، زیرا از کلام خدا اطاعت نمی‌نمایند. برای یهودیان یک مسیح مصلوب سنگ لغزنده بود. برای یونانیان یا غیر یهودیان صلیب احمقانه و بیهوده بود. آنان این پیام را کاملا غیر معقول، مضحک و مخالف با منطق و سیستم درک بشری می دیدند. در روم کاریکاتوری از مسیحیت یافته شده، مجسمه شخصی بر روی یک صلیب با سر یک الاغ. همچنین در روزگار ما نجات دهنده ما را مسخره می کنند. امروز بسیاری هستند که عیسی مسیح و پیام انجیل را مورد تمسخر قرار می دهند. در اینجا پولس با فلسفه روبرو می شود. در تمام مدتی که او در شهر قرنطیه بود، مسیح را موعظه کرده و پیام انجیل را به آنان می رساند. در اعمال رسولان فصل 18 آیه 6 می خوانیم: اما وقتی یهودیان با او مخالفت کردند و به عیسی بد گفتند، پولس گرد و خاک آن شهر را از لباس خود تکانید و گفت: خونتان به گردن خودتان، من از خون شما بری هستم. از این پس پیغام خدا را به غیر یهودیان خواهم رساند. آیا فلسفه می تواند انسان را از چاه عمیق و آلوده این زندگی بیرون بیاورد؟ هرگز نتوانسته است. دقت کنید که انسان توسط موعظه احمقانه و بی‌معنی نجات نخواهد یافت، ولی توسط موعظه صلیب مسیح که به نظر بعضی پوچ و احمقانه است نجات می‌یابد. از دیدگاه افراد روش احمقانه و بی‌معنی نیست، بلکه پیام است که از دید انسان طبیعی و نفسانی پوچ و احمقانه به نظر می‌رسد. انسان‌ها هنوز هم آن را رد می‌کنند. حکمت امروز دنیا می‌خواهد یک برنامه ضد فقر یا هر نوع برنامه دیگری را داشته باشد. و یا حکمت دنیا در تلاش است که انسان را از مشکلاتش توسط علم و دانش نجات دهد. بسیاری داشتن تحصیلات و سواد را راه حلی برای بیرون آمدن از مشکلات می‌بینند. اجازه دارم به شما بگویم آنچه انسان امروز به آن احتیاج دارد انجیل است. بشریت به خبر خوش نجات بخش مسیح نیاز دارد. حکمت دنیا هرگز این نکته مهم را درک نکرده و تشخیص نداده است. و اکنون پولس نوع دیگری از انسانها را معرفی می کند. آنانی که از جانب خدا برای دریافت نجات دعوت شده اند، چه یهودی، چه غیر یهودی. اینها افراد فراخوانده شده هستند. خدا همه انسانها را دعوت کرده است. بلی، همه دعوت او را نپذیرفته و قبول نکردند. آنانی که دعوت را پذیرفتند، فراخوانده شدگان می باشند. ایشان برگزیدگان هستند. آنها نه تنها دعوت را شنیدند، بلکه به آن پاسخ مثبت دادند و آنان در صلیب مسیح حکمت و قدرت خدا را یافتند که زندگی آنها را تغییر داده و تبدیل کرده است و از آنان انسانی جدید ساخته است. ایشان خلقت تازه خدا می باشند. خداوند عیسی مسیح 11 مرد را مشخص کرد و بعد شاول ترسوسی یعنی پولس را نیز فرا خواند و آنان را فرستاد تا پیام او را اعلام کنند. آنها پیام انجیل را به قرنطیه پر از گناه و به افسوس مذهبی بردند و هنوز هم بعد از حدود 2000 سال پیام انجیل به تمام دنیا برده شده و پخش می شود و این پیام و آن که در آن معرفی می شود تنها کمک و امید بشریت می باشد. فقط خداوند عیسی مسیح می تواند شما و همه انسانها را نجات دهد. در اول قرنتیان فصل 1 آیه 24 الی 26 می خوانیم: اما آنانی که از جانب خدا برای دریافت نجات دعوت شده اند، چه یهودی و یونانی، خدا چشمانشان را گشوده تا ببینند که مسیح قدرت عظیم خدا و نقشه حکیمانه اوست برای نجات ایشان. این نقشه نجات خدا که در نظر بعضی پوچ و بیمعنی است، بسی حکیمانه تر است از نقشه های حکیمانه داناترین مردم. و این پیام انجیل یعنی نجات به وسیله مرگ مسیح بر روی صلیب که در نظر برخی نشانه ضعف خداست، بسیار نیرومندتر از تمام قدرت های بشری است. برادران عزیز، اگر به خود که برای پیروی از مسیح دعوت شده اید نگاه کنید، پی خواهید برد که اکثر شما از مقام و نفوذ و ثروت محرومید. بعضی افراد مایلند بر اشخاص مشهوری که مسیح را پذیرفته اند تأکید داشته و آنها را معرفی کنند. سخنرانهای بزرگ، هنرپیشه‌های معروف، رهبران اقتصاد و صنعت و اشخاص برجسته سیاست که مسیحی شده اند اغلب مورد توجه هستند. اما خدا به افراد معمولی و عادی توجه می کند. خدا افراد ساده مانند من و شما را دعوت کرده و فرا می خواند تا با او باشیم و زندگی کنیم. اول قرنتیان فصل 1 آیه 27 می گوید: در عوض خدا عمدن اشخاصی را برگزیده که مانند شما در نظر مردم دنیا نادان و بی ارزش هستند، تا از این را آنانی را که دانا و مهم به حساب می آیند شرمگین سازد. این مطلب نمی گوید که این اشخاص افراد احمقی هستند، بلکه به این معنی است که در نظر این دنیا احمق و ساده محسوب می شوند. آنان ضعیف نیستند، ولی با محاسبات دنیا و از دیدگاه دنیا ضعیف دیده می شوند. این روش خدا است. خدا حتی اشخاص پست و فرومایه را انتخاب می کند. او طرد شدگان در این دنیا را فرا می خواند. در اول قرنتیان فصل 1 آیه 28 الی 29 می‌خوانیم: خدا افرادی را انتخاب کرده که طبق معیارهای دنیا از طبقات پایین و مطرود جامعه هستند، ولی خدا همان کسانی را برگزید که دنیا ایشان را هیچ می انگارد تا نشان دهد آنانی که مهم و بزرگ به نظر می آیند هیچ هستند، و به این ترتیب هیچ کس در هیچ جا نمی تواند در برابر خدا فقر فروشی کند. ما هیچ چیز نداریم که بتوانیم به آن افتخار کنیم. اول قرنتیان فصل 1 آیه 30 می گوید: اما این خدا بود که لطف فرمود و توسط عیسی مسیح به شما حیات بخشید. این مسیح بود که نقشه نجات خدا را به ما نشان داد و آن را برای ما به بهای جان خود فراهم نمود. او ما را از گناهانمان طاهر کرد و مورد قبول خدا ساخت. دوست من، او آنچه است که ما نیاز داریم. او همه چیز است و ما تنها به او احتیاج داریم. آرزو داشتم که می توانستم این حقیقت را برای شما کاملا آشکار کنم. او به ما حکمت می دهد. او عدالت و نیکی ما است. او ما را تقدیس کرده و نجات و رستگاری ماست. هرچه به آن امروز نیاز دارید در او خواهید یافت. اول قرنتیان فصل 1 آیه 31 می گوید: کتاب آسمانی نیز همین را می فرماید. اگر کسی می خواهد به چیزی افتخار کند، به کاری که خداوند انجام داده است افتخار کند. افتخار و شکوه و جلال ما بایستی در خداوند باشد. ما باید به خداوند عیسی مسیح امروز افتخار کنیم و او را جلال دهیم. اجازه دهید از شما بپرسم، شما به چه چیزی افتخار می کنید؟ امروز چه چیزی را ستایش می کنید؟ آیا به مدرک تحصیلی و دانش خود افتخار می کنید؟ یا به حکمت خود؟ به ثروت و سرمایه خود؟ به قدرت خود؟ آیا امروز به مقام و شخصیت خود افتخار می کنید؟ دوست من، شما هیچ چیزی ندارید که بتوانید به آن افتخار کنید. من هم ندارم، اما می توانیم به مسیح افتخار کنیم. می توانیم او را ستایش کنیم. او همه چیز است. او تمام آن چیزی است که ما به آن نیاز داریم.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.